ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس سابق ستاد تبلیغات دونالد ترامپ و معاونش به توطئه علیه آمریکا و پولشویی متهم شدند. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران به توافق هسته‌ای پایبند بوده است. هفتمین دور مذاکرات صلح سوریه در آستانه آغاز شد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. پل منافورت، رئیس سابق ستاد تبلیغات دونالد ترامپ و معاونش ریک گیتس روز دوشنبه با 12 فقره اتهام روبرو شدند. از جمله این اتهامات توطئه علیه ایالات متحده، پولشویی، اعلام نکردن رابطه مالی و سیاسی با دولت‌های خارجی، فرار مالیاتی و اعلام نکردن دارایی‌های خارجی هستند. پل منافورت و معاون ریک گیتس روز دوشنبه خود را تسلیم مقامات فدرال ایالات متحده آمریکا کردند. به گزارش نیویورک تایمز و شبکه تلویزیونی CNN، نخستین حکم بازداشت در جریان تحقیقات مربوط به اتهام دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز دوشنبه صادر شد. بر اساس این حکم که روز جمعه به تایید هیئت منصفه فدرال آمریکا رسیده بود، اما تا امروز به دستور یک قاضی فدرال محرمانه نگاه داشته شده بود، از پل منافورت، مدیر پیشین تبلیغات انتخاباتی دونالد ترامپ و ریک گیتس، شریک او، خواسته شده است که خود را به مقامات وزارت دادگستری آمریکا تسلیم کنند. ریک گیتس که در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دونالد ترامپ فعال بود، از سال 2000 شریک بازرگانی پل منافورت بوده است. به گزارش اسوسییتد پرس، این دو نفر خود را به مقامات فدرال تسلیم کردند. بر اساس همین گزارش، پل منافورت به توطئه علیه آمریکا، پولشویی و جرائم دیگر متهم شده است. روز جمعه شبکه تلویزیونی CNN خبر داده بود که یک هیئت منصفه فدرال آمریکا کیفرخواستی را که گروه تحقیق رابرت مولر، مستشار ویژه، تهیه کرده، تایید کرده است و یک قاضی فدرال حکم به محرمانه ماندن آن داده بود. رسانه‌های آمریکایی پیشتر خبر داده بودند که این حکم روز دوشنبه اجرا خواهد شد. به گزارش CNN، اتهامات علیه دو عضو بلندپایه تبلیغات انتخاباتی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، فصل جدیدی در تحقیقات گسترده رابرت مولر در مورد تبانی احتمالی میان دولت روسیه و اعضای کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ می گشاید. تحقیقات رابرت مولر شامل اتهام‌های مربوط به جلوگیری از اجرای عدالت و جرائم مالی نیز می شود. پرونده تحقیقات درباره مداخله احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در اختیار رابرت مولر، رئیس پیشین FBI و مستشار ویژه است که در 27 اردیبهشت ماه گذشته از طرف وزارت دادگستری آمریکا به این عنوان منصوب شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پل منافورت، 68 ساله، از ماه ژوئن تا اوت 2016 تقریباً به مدت 2 ماه رئیس کمپین انتخابات دونالد ترامپ بود. او پس از اتهاماتی دایر بر اینکه میلیون‌ها دلار پول غیرقانونی از یک حزب طرفدار روسیه در اوکراین موسوم به حزب مناطق دریافت کرده است، از این سمت استعفا داد. رابرت مولر درباره سرمایه‌گذاری‌های پل منافورت و معاملات املاک و مستغلات او و همکاری گذشته او با حزب مناطق تحقیق کرده است. این حزب از رئیس جمهوری فراری اوکراین ویکتور یانوکوویچ حمایت می‌کرد. به گزارش رویترز، پولشویی توسط پل منافورت و دیگر جرائم مالیاتی نیز مشمول تحقیقات آقای مولر است. ریک گیتس شریک دیرین پل منافورت است و با همان مقامات ثروتمند روسی و اوکراینی ارتباط داشته که پل منافورت نیز با آنها در ارتباط بوده و در کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ معاون پل منافورت بوده است. دونالد ترامپ هر گونه ارتباط و تبانی با روسیه در زمینه انتخابات ریاست جمهوری را به شدت تکذیب کرده است. مقام‌های ارشد روسیه از جمله ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری این کشور، نیز این اتهامات را رد کردند. در خبری دیگر، یوکیو آمانو، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه در ابوظبی گفت که ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی عمل کرده و بازرسان سازمان ملل در تلاش برای راستی‌آزمایی با مشکلی روبرو نشدند. آقای آمانو اما از اظهار نظر درباره استراتژی جدید آمریکا در قبال توافق هسته‌ای با ایران خودداری کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اخیراً استراتژی جدید این کشور را درباره توافق هسته‌ای با ایران اعلام کرد، اما پایبندی تهران به این توافق را تایید نکرد. یوکیا آمانو روز یکشنبه هم در تهران با مقام‌های ایرانی دیدار کرده و گفته بود که تهران به تعهداتش در زمینه توافق هسته‌ای پایبند بوده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که ایران در کنفرانس سازمان ملل متحد درباره انرژی هسته‌ای در امارات متحده عربی شرکت نکرده است. هنوز دلیل شرکت نکردن ایران در این نشست اعلام نشد. هفتمین دور مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شده است. وزیر خارجه قزاقستان اعلام کرده همه شرکت کنندگان در این مذاکرات روز دوشنبه به این شهر وارد شدند. قرار است در این نشست دو دور مذاکرات جداگانه در تلاش برای پایان دادن به 6 سال جنگ داخلی در سوریه برگزار شود. مذاکرات آستانه توسط روسیه، ایران و ترکیه حمایت می شود و بر روی آتش‌بس در سوریه تمرکز دارد. نمایندگان دولت سوریه و برخی از گروه‌های شورشی مخالف دولت در این مذاکرات شرکت دارند. آمریکا و سازمان ملل و اردن هم ناظرانی به این نشست فرستاده‌اند. روسیه و ایران از دولت بشار اسد حمایت می‌کنند، در حالی که آمریکا و ترکیه حامی مخالفان دولت او هستند. سرلشکر پاسدار محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، میگوید محدودیت مرزی بین ایران و اقلیم کردستان عراق در روزهای آینده برطرف خواهد شد. ایران مرزهایش با اقلیم کردستان عراق را بعد از برگزاری رفراندوم استقلال کردستان عراق در 3 مهر ماه بست. و اما هر بشکه نفت برنت دریای شمال روز دوشنبه نیز کف قیمتی 60 دلار را حفظ کرد. بازارهای مالی در آسیا و اروپا هم تحت تأثیر تثبیت نسبی قیمت نفت با افزایش شاخصها کار خود را آغاز کردند. بر اساس گزارش دبیرخانه اوپک، قیمت هر بشکه سبد نفتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت به بیش از 56 دلار افزایش یافته است. افزایش نسبی قیمت نفت و حفظ این سطح قیمت میتواند تغییرات محسوسی در سطح بین المللی رقم بزند. بیشتر بشنویم در این باره از آرش حسن نیا.
بازار نفت 2 سال انتظار کشید تا یک بار دیگر قیمت‌های روی تابلوها و جدول‌ها رقمی بالای 60 دلار را نشان دهند. قیمت نفت برنت دریای شمال از ابتدای هفته بشکه‌ای بیش از 60 دلار قیمت خورد و در روز دوشنبه نیز همچنان قیمت نفت برنت دریای شمال در سطح بشکه‌ای 60 دلار تثبیت شد. انتشار اظهارات محمد بارکیندو، دبیر کل اوپک، که از توافق عربستان سعودی و روسیه بر سر تمدید توافق جهانی کاهش تولید نفت خبر می‌داد، کافی بود تا واقعیت بازار نفت حتی خوشبین‌تر از تحلیلگران بازار پیش رود. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، در کنار تمدید توافق از 2 عامل مؤثر دیگر بر بازار نیز سخن میگوید.
موافقت نامه‌ای که امضا شده بود بین اعضای اوپک و در اون مشارکت کردند بعضی از کشورهای غیر عضو اوپک بر سر کاهش تولید نفت در این کشورها، این موافقت نامه بهتر از اون چیزی که فکر میشد عمل کرده و در حال حاضر عربستان سعودی در صدد هست که جلب توافق بکنه برای تمدید همون موافقت نامه تا آخر سال 2018. عامل دوم این هست که وضع اقتصاد جهانی در مجموع خوبه و وقتی که وضع اقتصاد دنیا خوب باشه طبعا تقاضای نفت بالا میره و قیمتش هم افزایش پیدا میکنه. و بالاخره عامل سوم مسائل ژئوپلیتیک است. یکیش مسئله عراق هست، مسئله توافق ایران هست با ایالات متحده آمریکا و مسائل مربوط به کشورهایی مثل لیبی، ونزوئلا، حتی نیجریه هم یک تنش‌هایی به وجود آمده. همه این عواملی که عرض کردم تأثیر گذاشته بر بازار جهانی نفت، قیمت نفت رو بالا برد.
توافق فعلی اعضای اوپک در دی ماه پارسال که بر مبنای آن از صادرات اعضای این سازمان حدود 2 میلیون بشکه در روز کاسته شد تا اسفند ماه برقرار است و وزرای نفت اوپک 1 ماه دیگر باید دور هم جمع شوند تا بار دیگر برای آینده بازار تصمیم بگیرند. افزایش نسبی قیمت‌ها در بازار نفت هدفی بوده که کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت در اوپک دنبال می‌کردند و حال هیچ عجیب نیست که وزیر نفت قطر با ابراز خوشنودی از این افزایش قیمت‌ها بگوید نفت در مسیر درستی قرار گرفته است. اما این یک روی سکه بازار نفت است. روی دیگر این بازار تهدید قیمتی از سوی تولید کنندگان نفت غیر متعارف است که با افزایش قیمتها تولید آنها اقتصادی می شود و روانه بازار می شوند. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس:
یکی از عواملی که می تونه به شدت تأثیر بذاره بر بازار نفت تولید کنندگان آمریکایی هستند. آمریکا به برکت تولید نفت غیر متعارف یا نفت شیل توانسته در کنار عربستان سعودی و روسیه به یکی از بازیگران عمده بازار جهانی نفت تبدیل بشه و حالا که قیمت بالا رفته تولید نفت شیل آمریکا میتونه به همون اندازه افزایش پیدا بکنه و خونسا بکنه یک مقداری سیاست اوپک رو در راستای کنترل عرضه. و این مهمترین علامت سوالی هست که روی بازار نفت سنگینی میکنه.
اقتصاد ایران اقتصادی کماکان نفتی است و اثر کاهش و افزایش قیمت نفت در ایران از هر عاملی موثرتر است. با این حال خبر خوش افزایش قیمت‌ها برای کارشناسانی که به دنبال تغییر ساختارها در اقتصاد ایران هستند خبری چندان دلخوش کننده نیست. از فریدون خاوند می‌پرسم افزایش نسبی قیمت‌های نفت در ایران چه آثاری بر جای خواهد گذاشت؟
در مجموع خب این خبر خوبی است برای دولت روحانی که قیمت نفت رو در بودجه حدود 50 دلار تعیین کرده بود و در حال حاضر نفت در این حد جریان داره. البته نفت ایران قیمتش پایین‌تر از این هست، ولی به هر حال همین رونق تا اندازه‌ای کمک می‌کنه در وضعیت دشوار به اینکه دولت روحانی با مسئله سقوط قیمت‌های نفت هم روبرو نشه. ولی این مسئله وجود داره، شاید این افزایش قیمت یک بار دیگر این تصور، این توهم رو به وجود بیاره که به هر حال میشه با همین مسئله صادرات نفت زندگی رو گذراند. ولی من تصور میکنم که در مقابله با دشواری‌های عظیمی که اقتصاد ایران باهاش رو به رو هست، این نوع افزایش ها نمیتونه تأثیرگذار باشه و کماکان باید هم دولت هم مجلس و مسئولان عمدتاً به فکر همون اصلاحات بنیادی باشن برای خروج از بحران‌های فعلی، اصلاحاتی که متأسفانه تا اندازه زیادی متوقف شد.
از سوی دیگر بخش نفت و گاز ایران به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری روز است. آمریکا حتی در دوران پسابرجام نیز به خوبی پیش نرفته است، آنقدر که میزان صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی نسبت به ماه قبل 20% افت کرده که به گزارش رویترز به نقل از یک مقام وزارت نفت ایران دلیلی فنی داشته است.
گزارشی بود از آرش حسنیا. و خبرهای دیگر: وبسایت کلمه به نقل از خانواده یغما فشخامی خبرنگار روزنامه روزان گزارش داده که قرار بازداشت این روزنامه‌نگار یک ماه دیگر تمدید شده است. علت بازداشت آقای فشخامی که در 30 مرداد ماه توسط حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بازداشت شده بود هنوز اعلام نشده است. وبسایت کلمه همچنین گزارش داده که خانواده ساسان آقایی خبرنگار بازداشت شده روزنامه اعتماد اعلام کردند که قرار بازداشت او برای سومین بار تمدید شده است. ساسان آقایی از 21 مرداد در بازداشت است و در ملاقات با خانواده‌اش گفته است که از 12 شهریور بازجویی از او تمام شده. پیکر علی اشرف درویشیان، نویسنده سرشناس ایران، در بهشت سکینه کرج به خاک سپرده شد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که حاضران در مراسم تدفین این نویسنده با خواندن تصنیف مرغ سحر او را به خاک سپردند. مراسم بزرگداشت علی اشرف درویشیان که قرار بود روز شنبه در دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر کرمانشاه برگزار شود لغو شده بود. علت لغو این مراسم و نام نهادی که دستور چنین کاری را داده مشخص نشده است. آقای درویشیان روز پنجشنبه گذشته بر اثر بیماری در سن 76 سالگی درگذشت. او یکی از قدیمی ترین اعضای کانون نویسندگان ایران بود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
دوستان، شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو هم یادآوری میکنم. این شماره هست 2042-02-2112-2112. 2042-02-21-12-21-12 شما میتونید پیامتون رو به این پیامگیر تلفنی بسپارید و از این طریق اون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همکاری شما، از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم.